أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. عرض سلام و ادب و احترام در خدمت مهمانان گرامی، اساتید معزز و طلاب و دانشجویان محترم، توفیق بوده خدمت شما هستیم. در 15 دقیقه‌ای که خدمت شما هستم تلاش میکنم در دو بخش نکات رو تقدیم بکنم. امیدوارم که مستمر ثمر باشه و باب گفتگویی رو فراهم بکنم. در بخش اول تلاش میکنم اشاره‌ای به تولد فقه تربیتی یا فقه التربیه و پیشینه‌ها و بسترهای موجود در دانش فقه اشاره بکنم، با تأکید بر روایتی از دیدگاه آیت الله اعرافی. و در بخش دوم هم تلاش میکنم نسبت به آینده ایده فقه تربیتی، ملاحظات و نکات راهبردی به شکل آینده شناسانه نکات رو تقدیم میکنم. خب، فقه ما از دیرباز مشهور با اخلاق و تربیت بوده. اخلاق به معنای خودسازی، تربیت به معنای دگرسازی. مشهون با معنویت بوده، هم در مبادی صدور حکم هم در احکام و فتاوا. فقه ما کبرویت مشهون از اخلاق و تربیت. اگر برخی مستشفقین و روشنفکران و تعبیر به اصطلاح دقیق‌تر روشنفکران دینی تلاش میکنن فقه رو خالی از اخلاق و تربیت بدونن، حرفشون کبرویت درست نیست. سقرویت هم میشه در برخی سقرایات پاسخهایشون داد، همانی که برخی تلاش کردن و برخی از حرفهای روشنفکرانی که در عصر حاضر قلم میزنن بپردازن. و ناکارآمدی فقه رو در دست کم در انسانسازی و جامعه پردازی مورد تجاوب قرار بدن. فقه ابواب مختلفی رو به خودش دیده و در دوران توسعه خودش در دامن شیعه و در دامن فقه اهل سنت تلاش کرده همه زوایای زندگی انسان رو در واقع تعیین تکلیف بکنه. اما هیچگاه بابی به نام باب تربیه کنار کتاب سطر مایه ما نداشتیم، کتاب تربیه‌ای کنار کتاب الحج نداشتیم، یا کتاب الاخلاقی یا کتاب تخلقی در کنار کتاب دیات نداشتیم. چرا نداشتیم؟ دلایل تاریخی میتونه داشته باشه که خودش پرسشی پژوهشی است و قابل بررسی. اما در دوران معاصر دست کم از دهه 70 ایده فقه تربیتی، یعنی حضور دانش فقه و تلاش فقهی و اجتهاد و تفقه در عرصه تعلیم و تربیت در دهه 70 کلید خورد توسط حضرت استاد اعرافی. دهه 80 درسش دوباره احیا شد، سال 82 اگه اشتباه نکنم، و به مرور به شکل کاملا جدی و منسجم از اون تاریخ شکل گرفت. به تبعش محتواهایی تولید شد و میگم که در واقع چه پیشینه رو دنبال کرد. اما به اختصار این ایده، همین اصطلاح فقه تربیتی، فارغ از این که در واقع چند معنا میتونه داشته باشه، اما معنای مختار در واقع ارزش گذاری افعال تربیتی است با محک اجتهاد، با محک فقه. بنابراین تفقه در تربیت یا تفقه تربیتی عبارت است از شناخت احکام تکلیفیه و وضعیه اقدامات تربیتی. خب ممکنه کسی بگه که این معنای مزیف کار دستتون میده. جوابش اینه که نه، کار دستمون نمیده، به این معنی که از باب استراتژی‌های تحقیق لازم بود این کار صورت بگیره. خود بنده یک مقاله دارم، مقاله فقه تربیتی در ترازو، ارزیابی نقدها تلاش کردم، اشکالات و انتقاداتی که به کلیدواژه فقه تربیتی یا مبانیش یا روند تولیدش هر سه تا میتوان یا شده است و اونجا پاسخ بده. ممکنه پاسخام درست نباشه، اما دستمایه برای تأمل اندیشمندان هست. خب، پس این که به لحاظ اقتصاد پژوهش و مدیریت پژوهش چرا از اینجا شروع کردید، فعل رو معنی مزید گرفتید و تربیت رو به معنای دگرسازی گرفتید، از باب وضعه، از باب قرارداده، به معنای نفی فقه خودسازی نیست، همون جوری که به معنای نفی تربیت اسلامی نیست، یعنی پژوهش عام و فقیهانه فقیهانه بسیار عامش و معنای تفقه در دین هم نیست. نکته تاریخیش اینه که تلاش برای اسلامی سازی تعلیم و تربیت قبل از انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام شروع شده بود و الان هم شاید 60-70 سال سابقه داره. اگر قرار مرز دانش رو جابجا بکنیم، بنابراین ترجیح اینه یا از باب مدیریت پژوهش در واقع فقه تربیتی و بخشی از تلاش برای اسلام‌سازی علوم تربیتی و اسلام‌سازی تربیت بدانیم، به این دلیل فقه تربیتی رو معنای خاص خودش انتخاب کرده. خب این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده، منجر به طراحی و اخذ مجوز رشته و اخذ مجوز اجرا هم دکتری هم ارشد در جامعه مصطفی قم شده، فارغ التحصیل متعددی داشته، منجر به این شده که فقه تربیتی در درختواره رشته‌های حوزه‌های علمیه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم جانمایی شده و به عنوان یک رشته رسمی جای گرفته. در کنارش مجله علمی پژوهشی فقه تربیتی و پایان‌نامه‌ها و بالاخره جریانی از اندیشه ورزی درباره تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش با نگاه فقیهانه چه معنای خاصش چه معنای عامش شکل گرفته. هرچند معنای عام تفقه در دین درباره تربیت قبل از انقلاب اسلامی در جهان اسلام حضور داشته، بنابراین اگر فقه تربیتی رو به معنای اسلام شناسی در تعلیم و تربیت بدانیم، در واقع از باب تکرار واژه هاست و تعبیر درستش شاید همون اسلامیک ایژوکیشن باشه، تربیت اسلامی یعنی تلاش برای فهم معارف تربیتی اسلام. اگر واژه فعل رو به کار ببریم شاید توجیه داشته باشه و شاید مورد قبول باشه که مورد دفاع باشه که فعل رو برای فقه موجود بگیم، هرچند معالن فقه مطلوب باید نگاه های جدید بهش داشت. خب خود حبیب دوست مقاله دارم، فقط ارجاع میدم دیگه، خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم چون میخوام 15 دقیقه رو رعایت بکنم. یه مقاله به عنوان پیشینه شناسی رویکرد فقهی هست، پیشینه شناسی فقه معلمی و نقش عالمان شیعه در فقه تربیتی. این دوست تا تو اینترنت هست که میتونید پیدا کنید، مصادیقی از تلاش فقیهان و توجه ابواب مختلف فقه به تعلیم و تربیت و تربیت فرزند، تربیت رسمی، برنامه درسی، اقتصاد آموزش پرورش و غیره، مصادیق وجود داره که جزئیاتشون مقاله هست، دیگه من فرصت شما رو نمیگیرم. اگر مراجعه بفرمایید، بسترهای وجود داشته در کتاب نکاح تا کتاب وقف، در کتاب صلات تا کتاب طهارت، ابوابی در واقع فقه ما توجه داشته به تربیت فرزند از کردن تا اقتصاد آموزش پرورش. در کتاب وقف، وقتی از وقف علم، وقف مدرسه، مصرف زکات، در کتاب زکات از علم و دانش و تعلم سخن گفته میشه، در واقع توجه به فقه تربیت است. خب تا اینجا من 8 دقیقه گزارشی از وضعیت موجود ارائه کردم و امیدوارم این همایش و همایش‌های بعدی و نشست‌ها و گفتگوها به قنای این گفتگوها کمک بکنه و فقه امام صادق علیه السلام با پویایی تمام بتونه به مسئله مهمی به نام تربیت، تعلیم و تربیت و حتی اخلاق، خودسازی، سیر و سلوک و شبیه آن و انسانسازی، آدمسازی و عباراتی از این دست بپردازه و ده ها درس خارج در مشهد و اصفهان و قم و در این حوزه فقه تربیت داشته باشیم که بتونه فقه امام صادق علیه السلام رو گسترش کنه. در بخش دوم عرایزم که باز تلاش بکنم وقت رو رعایت بکنم، ضمن اینکه همایش رو تأخیر شاید نیم ساعته شروع شد، اشاره به آینده فقه تربیتی است. باز به اختصار عرض کنم که به نظر من در این نکات به لحاظ نکات راهبردی برای مراکز پژوهشگران و یا سیاست گذاران علم در حوزه‌های علمیه باید بهش توجه بکنیم. اگر قرار فقه تربیتی رو و اجتهاد در تربیت رو یا تفقه در تربیتی یا تفقه در تربیت رو با معنا دو تا معنایی که این دو میتونن داشته باشن باید بهش توجه بکنیم. نکته اول تأکید دوچندان بر مسئله روش شناسیه. هم سیاستگزاران در طراحی رشته ها، هم مجریان و مراکز و هم خود طلاب و پژوهشگران باید بدانیم که تفقه در عرصه جدید و آموزش پرورش حتی به روش شناسی نیاز داره و هر چه ما بر روش شناسی و اصول فقه تأکید دوچندان بکنیم کم کردیم و هیچگاه نباید از اصول فقه و اصول دانستن در واقع کوتاه بیاییم. دلیلش خیلی واضحه. اجتهاد در باب صلات خیلی راحت تره به دلیل پیشینه‌اش، به دلیل آراء موجود، به دلیل فحول بزرگانی که در صلات و طهارت سخن گفتن تا تربیت و اخلاق که دشواری خاص خودش شده. نکته دوم، قلمروهای جدید ممکنه اصول جدید رو بطلبه. بنابراین اصولیون و آنانی که علاقه اصولی دارن باید تلاش بکنن که عرصه‌های جدید زوایای تاریکی از روایات شریف داریم که ممکنه ابزارهای اصولی موجود ما کارآمد نباشه و در یه جاهایی به تجدید نظر در ابزارهای اصولی از مباحث الفاظ و مباحث مستقلات و غیره بکنیم. بنابراین همینجوری که فقه تربیتی داره رشد بکنه، اصول فقه تربیتی باید رشد بکنه و بهش توجه بکنیم. از که در سیاستگزار تا مدیر مدرسه باید براش توجه بکنیم و بابی رشته‌ای پروژه‌ای رو براش طراحی بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، نگاه نظام‌واره. من تو دو سه تا مقاله در واقع سیر تطور حضور تربیت در ابواب مختلف فقه رو نسب شناسی کردم. یک نکته رو در جمع‌بندی گفتم، اونجا عرض کردم که حضور تربیت در ابواب 50 خورده دانه فقه بیشتر نگاه فردی به تربیت و به لحاظ کمیت ثابت بوده و به لحاظ کیفیت نگاه نظام‌واره نداشته. چرا؟ خب چون استطرادی بوده، هیچ انتظاری از فقهای پیشین نداریم، استطراد بوده همش. چون استطراد بوده نگاه نظام‌وار نداشته. بنابراین در نقطه دوم در باب اختزاعات آینده فقه تربیتی نگاه نظام‌وار رو باید بهش تأکید دوچندان کرد که اگر قرار تربیت جامعه متوازن که جزء ایده های سنت تحول بنیادی آموزش پرورش هست ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، تربیت نظام‌وار باید در واقع مبتنی بر نگاه نظام‌وار به همه ابواب فقه باشه و در تفقه در تربیت باید نظام‌وارگی رو رعایت کرد و بهش پرداخت. هرچند همین سخن اختزاعات روش‌شناسانه و اصولی داره که اون هم باز به تدوین اصول فقه تربیت حتما کمک خواهد کرد. نکته سوم، عدم غفلت از موضوع شناسی و توجه به مطالعات پدagogیکه. من به نظرم ممکنه جزء مخاطرات پیشروی ما باشه اگر جامعه مصطفی، اگر حوزه‌های علمیه، حوزه مشهد، حوزه اصفهان، قم میخوان و خیلی هم طلاب علاقه‌مندن که به فقه تربیت نظر بیفکنند، باید بدانن که تربیت فقط تربیت خانواده نیست، مهم هست و جزء نقاط برتری و پاشنه آشیل ما در احیای تمدن اسلامی اتفاقا خانواده است، قبول. اما باید بدانیم که پدagogی موجود بالاخره دانشی که از طولی داره، ادعایی داره، باید آن رو شناخت و اگر موضوع شناسی برای فقیه تفقه در تربیت لازم است که لازم است، نمیشه بی اعتنا به پدagogی موجود بود. البته علوم تربیتی موجود مبناهن ممکنه و کبرویان ممکنه نقدهای شما داشته باشی که ایرانی هم نداره، اما ندانسته نباید سراغ آن رفت. بنابراین برخی موضوعات تربیتی الان پیچیده است و واقعا این پیچیدگی رو باید درک کرد. مثال میزنم، مثلا منع خدمات آموزشی به دختران مدرسه‌ای که روسری برداشتند تو همین حوادث اخیر و وزارت خانه آموزش و پرورش یک چیزی نوشت رو سایتش الان هست. خب لازم فقهی خیلی جای بحث داره. میتونیم خدمات آموزشی که مکشفات ندیم؟ دختری که از اون لجاجت به خاطر مهسا امینی روسری نمیذاره. خب میتونیم مدرسه راش ندیم؟ طبعاً باورم موافقه که خود موضوع پیچیده‌ایه، یعنی به راحتی نمیشه گفت آری، به راحتی نمیشه گفت خیر. هم به راحتی ادله موافق برای این آری میشه طراحی کرد، هم ادله تمانع. خود این موضوع پیچیده‌ایه، یعنی متوجه اید که روسری برداشتن دو جوره یا چند جوره. خب لذا همانجور که فقیهان پیشین تنقیح مسئله رو و موضوع شناسی مسئله رو خیلی اهمیت بهش میدادن، ما تو این موضوعات پیچیده روز مخصوصا اگر در دامن سیاست گذاری آموزشی بخوایم وارد بشیم باید بهش بپردازیم و حتما موضوع شناسی و توجه به پداگوژی و مطالعات پداگوژیک لازمه. نکته بعدی عدم غفلت از مطالعات تطبیقیه. هیچگاه نباید مطالعات اهل سنت رو نادیده گرفت، کما اینکه ادیان بله 16 دقیقه شده، کما اینکه مطالعات ادیان دیگه هم تو این زمینه لازمه و حتما ما هرچی به مطالعات تطبیقی حتی در فقه توجه بکنیم فایده‌منده. خیلی به اختصار عرض بکنم، لزوم بسط حقوق تربیتی، تقنین تربیتی، سیاست گذاری تربیتی و حکمرانی تربیتی در سایه اجتهاد در تربیت. اجتهاد در تربیت اگر می‌خواهیم به سرنوشت کتاب الصلات و کتاب الحجاب، حالا کتاب الحجاب که نداره، دو چهار نشود، یعنی ما فقط وجه حکم وجه کفین استنباط بکنیم، اما اینکه چجوری حجاب تو خیابون بیاریم کار فقیه ندانستیم در گذشته. اما اگه ادعا دارید که فقه تربیتی بخواد به سیاست گذاری آموزشی کمک بکنه، به ناچار باید به این اصلا ورود کرد و حتما فقیه تربیتی باید سازوکار جدیدتری باید رفتار بکنه. و نکته پایانی عرض بنده که از وقتم گذشته، توجه به نسبت تجربه و تفقه، شبیه اون حرف میدان و دیپلماسی، حاج قاسم و ظریف. بالاخره فقیه با مدرسه نسبتش چیه؟ سازوکارهای اصولی ما حتما پاسخی برای این حرف داره. فقه تربیتی فتاوا و احکامش و تجهیزاتش باید در میدان عمل آزموده بشه و حتما فقه تربیتی در دراز مدت نیاز به آزمایشگاه تربیتی داره، نیاز به آزمایشگاه اجتماعی داره. و این گونه نیست که ما فقط به فتوا و تعیین تکلیف وجه و کفین بپردازیم اما از میدان عمل دور باشیم. بنابراین در مطالعات پیشین ما حتما تجربه نبردی، کاربرد پذیری فتاوا و در واقع حتی مدرسه داری تجویز میشه، به نظرم خیلی لازمه. ممکنه این مواردی که عرض میکنم به لحاظ آینده فقه تربیتی از خود فقه تربیتی بیرون بزنه، اشکال نداره، مطالعات پیرامون فقه تربیتی است. اما بالاخره فقه تربیتی باید بتونه به یک مثلا طلبه پاکستانی کمک بکنه که مدرسه داری بکنه. وقتی مدرسه داری آزمودن فتاوا در میدان عمل در این رابطه به نحو با هم برهان علمی هم برهان علمی میتونه در واقع به پیشبرد این مقوله کمک بکنه. خیلی تشکر میکنم، از وقتم عبور کردم، آرزوی سلامتی و توفیق دارم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.